سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
امروز شنبه 11 فروردین 97 ساعت سوم کارگاه لغت در مؤسسه معصومیه داره برگزار میشه. دوستان مؤسسه فضولی قائم و حوزه علمی مشکات تهران هم شرف حضور دارن. تا به نکاتی درباره اهمیت هدی لغت گفتیم، اما مطالبی از اون بحث باقی مونده که خدمتتون هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از مسائلی که باعث میشه بگیم لغت فوق العاده مهمه، روش مجموع البیان هست در فهم آیات قرآن. اساسا اگر کسی میخواد قرآن رو بفهمه و خوب بفهمه، باید بدونه که در حدیث، من براتون گفتم بعد از اینکه ثابت شد که اساسا این متن روایت است، مهمترین نکته اینه که اساسا ما اون حدیث رو درست بخونیم. صرف به ما این کمک رو میکنه. اینو یفرهون بخون، یفرهون بخون، یفرهون بخون، یفرهون بخون، چی اصلا ما بخونیم اصلا اینو؟ چند جور اصلا میشه این حدیث رو خوند؟ بعد از اینکه اینا یادتون باشه این مراحل خیلی مراحل مهمیه ها. آقای مسعودی، من کتابش رو نیوردم، اینا رو پاک بکنم، میخوای یه عکس از اینم بگیرید؟ ضرری نداره، بعد این عکس ها رو به ما بدید، عکس از تخت سیامون، بعد من تخت رو پاک بکنم. گرفتیم؟ آیه خیلی هیچ آیه زاهدی قسمت نیست. یه صلوات بفرستید. دوستان عزیز، آیه، من به رفقایی که علاقمنده به حدیثان همیشه میگم تو حدیث چند تا کتاب و پشت سر هم بخونید بعد حدیث شروع بکنید. همینجوری تو دل حدیث رفتن خطرناکه. دانش حدیث که نشر جمال چاپ کرده و البته دارالحدیث هم داره و کتابی که جمعی از اساتید دست شما درد نکنه، جمعی از اساتید دارالحدیث نوشتن. این کتاب ارمان ببانه اولین کتاب باید آدم بخونه تو حدیث. دومین کتاب، کتاب روش فهم حدیثه که استاد عبدالهادی مسعودی نوشتن، انتشارات سمت چاپ کرده، مال دانشگاه ها، و ساعت قبل شما تلفنش هم دادیم، تلفن دارالحدیث هم ساعت قبل دادیم. سه کتاب بله، دومی وضع و نقد حدیث بود، دومی وضع و نقد حدیث، اونم از آقای مسعودی هست، انتشارات سمت چاپ کرده. چهارمین کتاب، کتاب آسیب شناسی حدیثه که ساعت قبل معرفی کردم، باز از آقای مسعودی و بازم انتشارات سمت. و پنجمین کتاب همین فهم احادیث مشکل، درآمدی بر فهم احادیث مشکل از آقای طباطبایی ست‌کاظم که اون رو هم انتشارات دارالحدیث چاپ کرده بود. وضع و نقد حدیث فکر نمی کنم. بله، اونا در عرض اینا، بله. آره آره، اونا کتابایی که در عرض اینا گفتیم حالا اینا علوم حدیثی شه، حالا بعد از اینا یه پک هفت جلدی خلاصه هفت کتاب حدیثی دارالحدیث داره، اون بعدش خونده بشه خوبه. خلاصه اصول کافی رو هم دفتر نشر معارف قم چاپ کرده، اونم ببینید بعد نیست بگذاریم. ولی تو علوم حدیث اینا حتما باید دیده بشه. حضور شما عرض بکنم یکی از اون کتابای خوب همین روش فهم حدیثه. گام به گام به شما میگه که برای حدیث چیکار باید کرد. مثلا اولینش اینه، باید ثابت شود حدیث است. همون نکته که عرض کردم، از صلات و معراج المؤمن اصلا حدیث نیست. پس اول باید ثابت بشه که حدیثه، اگه شما میخواید به چشم حدیث بهش نگاه کنید. دوم این کار اینه که حدیث را بخوان. الان ما با این پدیده مواجهیم، طلبه مثلا من یه حدیثی رو میخونم میگه آه تو این نرم افزار جامع الاحادیث یه جور دیگه حرکت گذاری کرده. خب کرده باشه، اون کسی که اینو نوشته این کتاب حرکت گذاشته اون اینجوری خونده، من دارم یه جور دیگه میخونم، اجتهاده. اینجا شما باید حدیث رو بخونیم بگه آقا درست حدیث اینه. این مثلا حدیث در کافی، کتاب فضل علم کافی، من اینو میخونم ببینید اینو شما چه جوری میخونید که الان حدیث رو میخواید رو منبر بخونید، بفرمایید بخونید ببینم چی میخونید. لا و دد تو ظاهرا بله لا بله وده، چون مزارعش یودوه با قاعده سنزدد برید حلش کنید دیگه. سنزدد مال چی بود؟ مال رباعی ها بود. بالاخره یا سمع یسمعوه یا نصر ینصروه یا ضرر یضربوه، کلن توی مضاعف ها همین سه تا باب به کار رفته. چون یودو هست یعنی سمع یسمعو نصر ین سورو نمیخوره، ورب یف ربو نمیخوره، پس ماضیش چیه؟ حتما سمع یسمعوه یود دو ماضیش میشه چی؟ و ده ده. یعنی شما الان یکی از مشکلات المجمع الوسیط همینه با همین الان کار کارگاهی وده رو نگاه کنید سری وده رو تو الوسیط نگاه کنید، نگاه میکنی میبینی الوسیط وده رو میخوای حدیث رو بخونم، همین که میخوام بخونم باید برم سراغ لغتنامه، درسته؟ الوسیط رو نگاه میکنی میبینی نوشته وده، جلوش هم یه ضمه گذاشته. این یعنی چی؟ وده مضارعش چیه؟ فتحه گذاشته از میخوام وده چی؟ یود. پیدا کردین الان تو الوسیط؟ خیلی خوب، وده ماضیه، ماضی مضاعف، صرفش کنید وده 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 تا از صیغه 6 به بعد میشه فک ادغام. فک ادغام یکی از کمبودهای المعجم الوسیط همینه، این تو المنجد هم همین ایراد هست، فقط جامعه نوین آقای سیاهه که این مشکل رو حل کرده. حتی در این مورد هم گفته که بابا این وده رو بدون در از چی بوده؟ وده ده بوده. چرا؟ چون شما بخوای صرف بکنی ماضیشو از صیغه 6 به بعد که فک ادغام رخ میده نیاز داری به حرکت چی؟ عین الفعل دیگه. نمیدونی الان من بگم ودد نه ودد نه ودد نه. شیخ بهایی رضوان الله علیه این مشکل رو با قاعده سنزدد حل کرده، تو صرف ساده های جدید اومده، اونا که صرف ساده قدیم خوندن با این آشنا نیستن. حالا استثناءات نادره ولی قاعده کلی خوبیه که آقا سنزدد این دوتا دال آخر میخواد بگه مضاعف ها رو چجوری بخونیم، میگه اینا یا سمع یسمعون یا نصر ینصروان یا ضرب یضربو. پس اگر عین الفعلش یضربو بود ماضیش حتما چی بوده؟ ضربه. درست شد؟ اگر مثلا شما دیدی یه دونه مضاعف نوشته جلوش یه دونه ضمه گذاشته، یعنی عین الفعل مضارعش چیه؟ ضمه است. ماضیش پس معلومش چی بوده؟ نصر ینصرو، یعنی ماضیش چی بوده؟ حتما ا داشته عین الفعلش. و اگر دیدی یه مضاعفی نوشته جلوش مثلا چی گذاشته؟ فتحه گذاشته، یعنی مضارعش مثل یودو یوددو بوده بعدن شده یودو، معلومش ماضیش چی بوده؟ حتما سمعه، ها کسره بوده این الفعلش، یعنی یا کسره فتح هست یا فتح ضمه هست یا فتح کسره هست. میبینی؟ از رو حرکت این الفعل مضارع این الفعل ماضی چی میشه؟ میشه قیاسی، فهمیده میشه. پس شما میفهمی این حدیث رو که میخوای بخونی باید بخونی ل و دد تو، نه ل و دد یا ل و دد تا. درست شد؟ ل و دد تو، ل و دد تو ادامهش چی بخونم؟ ان اصحابی. این دیگه بحث نحوی داره که ان بخونیم یا ان بخونیم. نحو یادآوری نمیخوام بکنم چون نقشش چیه؟ مفعول به و ده مفعول به میخواد، پس چی بخواد بخونم؟ ان بخونم. کدوم مفعول؟ کجا که مفعول به میخوام، کجاست که مفعول به میخوام ان باید بخونم؟ ماده قول باشه چون مقول قول جمله است. ان اصحابی بقیهشو بخونی؟ زربت زربت دو قول شد. بعضیا میگن ضربتو، دنبال اونایی که میخونن ضربتو دنبالاشو بخونن ضربتو رؤوسه. اونایی که میگن ضربت چی میخونن؟ رؤوسه، نائب فاعل میشه. ببینیم کدوم درسته. بسیاته حتی چی؟ بتفقه. فکر میکنم روایتو درست نوشته باشم. کسی کشف جامع الاحادیث محفوظات چند وقت قبله، فکر نمیکنم اشتباه باشه. همینو شما میرید تو فضل علمه، فضل علم کافی. آقا همینو میرید تو مراتع الاغول نگاه کنید، بنویسید یک کاراتونه که به مراتع الاغول اینو ببینید. مراتع الاغول شرح کافیه، ببینید همینو چجوری. اونجا قاعدتا قدیم یادمه مراتع الاغول میگه آقا اینا هم ضربت هم ضرب تو میشه بخونیم. لردت تو ان اصحابی ضرب تو، هم میتونیم بگیم لوده تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم. کدومش به نظر شما با شأن و جایگاه امام سیات هم که یعنی شلاق، کدومش مناسب تره؟ ضربت. ضربت بهتر. دوست داشتم که اصحاب من جعفر ابن محمد را، امام از امام صادق علیه السلام، تو سرشون با شلاق میزدن تا اینکه بدن دین رو عمیق بفهمن. ولی اینکه بگم دوست دارم که خودم هم مباشرتاً با شلاق میزدن تو سرشون، این دیگه با اون مقام رأفت امام. خب ببینید این که الان اینجا ضربت بخونیم یا ضربتو بخونیم، حالا اینو مثلا شما رو منبر میخونید، فکر میکنم اونجا مراتع الاغول، حالا ببینید کسی همین الان بزنه کتب مرتبط تو کافی مراتع الاغول میذاره، مراتع الاغول چی خونده؟ خود این نسخه های کافی که الان اینجا چی حرکت گذاری کرده؟ ضربت گذاشته. نسخه اسلامیه یا دارالحدیث؟ اسلامیه. دارالحدیث چه حرکتی گذاشته؟ مراتع الاغول اینجا چی گفته؟ یه نفر مراتع الاغول سری ببینه. خب چیو؟ نه الان یه الان میخوام جواب بدید. مراتع الاغول چی گفته اینجا تو شرح این حدیث؟ بررسی هم کرده یا نه؟ گفته ضرب تو هم میشه خوند یا نه؟ گفته بل معلومه ول مجهول بناهن للمفعول فلان، یه کلمه اینجوری داره یا نه؟ بعد ضربت یا ضرب تو چیزی ننوشته؟ مراتع الاغول،
مراتع الاغول
بله. اینجا مثلا حالا شاید تو بحث ضربه و ضربتش اینا دیگه چیزی نگفت، ولی یه جایی این کاری میکنه، یه جایی این کاری میکنه. عشان توضیح مثلا میگه این مجهول خونده بشه بهتر از اینه که معلوم خونده بشه. خب اینا همه کار دیگه. پس شما قدم دوم اینه که باید حدیث رو بخونی، قدم سوم اینه که حالا بری سراغ چی؟ البته به شما بگم این حدیث رو بخوان بی ارتباط با سومی نیست، یعنی با هم دیگه در هم تنیدگی دارن. خب بناهن للمفعول، بناهن للمفعول یعنی مجهول بخون. و نگفته کدوم بهتره دنبالش. میگن شرح مرحوم ملا صالح مازندرانی اینو تصریح کرد. خب اینا میاد، شما حدیث رو بتونی بخونی. حالا سوال شما الان این که میخوای اینو معلوم بخونی یا مجهول بخونی متوقفه بر اینه که بری ضربه رو تو لغتنامه ببینی که متعدی هست یا نیست دیگه. پس ناچاری تو خوندن حدیث با لغت درگیر شی. مثلا این حدیثی که ما میگیم آقا یفرهون داریم، ظاهرش اینه، اینو یا یفرهون میشه خوند یا یفرهون. اگه یفرهون بخواد ثلاثی مجرد باشه متوقفه بر اینه که فرحه استعمال چی داشته باشه؟ متعدی داشته باشه. بعد باب افعالش هم حالا میریم میبینیم، یفرهون ممکنه باشه و این بار یفرهونی باشه که مجهول چی باشه؟ باب افعال باشه، یا یفرهون باشه یا چی؟ یفرهون باشه مال باب تفعیل. خب اینا همه باید ببینیم معناش میخوره نمیخوره، بعد بررسی بکنیم کدوم حالت بهتره. پس حدیث خوندن متوقفه بر کار با لغته. اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه الان میخوام سراغ مجمع البیان. مجمع البیان چون یه مبنایی داره، مجمع البیان در فهم قرآن هم میگه همین مراحل هست. اولا این آیه رو بخون. ها این دو تا مبنا هست درباره اختلاف قرائت، اینجا باز نمیکنن. اختلاف قرائت یه نگاه این هست که میگه قرائت پیغمبر موجوده، یه قرائت میگه موجود، میگه نظر اینه که موجود نیست. یکی میگه ما میدونیم پیغمبر خوندن مالک یوم الدین، شکی نداریم. یا آخه یه عده قاریان خوندن ملک یوم الدین، میگه خیلی اشتباه کردن که خوندن، کار خیلی غلطی کردن. یعنی چی؟ بس تو قرائت پیغمبر دست بردن. این قول مختار خود ما هست و برگرفته از نظرات بعضی از بزرگان هست که دیگه من الان نمیخوام بهش بپردازم. یه قول دیگه تو اختلاف قرائت داریم، میگه نه خیر آقا، این شکلیه، این ممکنه مالک خونده بشه، ممکنه چی خونده بشه؟ ملک خونده بشه. بعضی هم اونجوری خوندن، بعضی هم اینجوری خوندن. ما هم آخرش میشینیم بحث میکنیم، مثلا میرسیم به اینکه ملک بخونیم بهتره. حالا اینکه دقیقاً مبنای خود مرحوم تبرسی چیه، یه مقدار توش بحثه. تو مقدمه ای فکر کنم رابعه ای که ایشون میاره اونجا باید بحث بشه که مبنای ایشون چیه. ولی به هر حال ایشون وقتی میخواد یه آیه رو تحلیل کنه، همونجوری اونجا تو پاورپوینت میبینید، اول میره سراغ القراءه، یعنی اختلاف قرائت رو بررسی میکنه. یعنی ایشون معتقده که حد قرآن رو هم باید مثل حدیث اولین عملی که روش انجام میدی باید چیکار چیه؟ بخونیش. البته تو قرآن قدم اول رو دیگه نمیخواد طی کنی. قدم اول تو حدیث چی بود؟ باید ثابت بشود که حدیث است. این ثابت شده است که چی هست؟ قرآن است. این پله رو نمیخواد بررسی کنی. اما پله دوم رو میبینید؟ یعنی این میخوام بگم کتاب روش فهم حدیث آقای مسعودی اصلا گویا انگار که و همون شاکله چی درست شده، مجموع البیانی تو فهم قرآن، بذار کتاب عالمانه ایه. آقا میگه اول آیه رو بخون، القراءه، بعد که آیه رو خوندی، خب اینو مالک یوم الدین خوندی، ملک یوم الدین هم میخونی، شما که مالک خوندی حجتت چیه؟ الحجه، با چه حجتی اینو مالک خوندی؟ توضیح بده. یا آقا خدا مالک زمان هم میتونه باشه، مشکل نداره. شما که ملک خوندی برای چه خوندی؟ آقا زمان که دیگه ملکیت بردار نیستش که، اینجا باید ملکی اومدیم بخوان. هر کدوم حجت هاشون اقامه میکنن، حجت ها رو مجمع البیان میاره. بعد از این که میگه بخون آیه رو و بگو چرا اینجوری خوندی، اولین بحثی که بعدش مطرح میکنه چیه؟ اللغه. مطلب بعدی که مطرح میکنه چیه؟ الاعراب. اعراب یعنی آیه رو ترکیب کن. چجوری شما آیه رو ترکیب میکنی؟ بر اساس ترکیب های مختلف آیه معنای آیه چی میشه؟ متفاوت میشه دیگه. کثیران دیگه اینا شما تو سویتی و مغنی دیدید دیگه، اینجوری ترکیب کنیم این میشه، اونجوری ترکیب کنیم یه معنای دیگه پیدا میکنیم. بعد از این که این رو گفت، شأن نزول های مؤثر در فهم آیه رو میاره، اونایش که مقبوله، بعد تازه میگه چی؟ قل معنا. یعنی شما اگه این مراحل رو طی نکردی، اصلا حق ترجمه کردن آیه رو نداری. اینا رو طی کنی. توی اللغه همه یه لغات آیه رو میاره، لغات نکته‌دار رو میاره. برای اولین بارم تو قرآن میاره. یعنی مثلا فرض کن شما واژه مثلا رس رو میخوای ببینی، اصحاب رس رو اول باید ببینی تو کجای قرآن اولین بار اومده، اونجا بری مجموع البیان رو ببینی. ممکنه تو جای دوم یا جای سوم دیگه نیورده، نباید بگیرم تو سوره قاف نبود. خب مثلا تو سوره شاید فرقان هم یادمه که اومده، توی سوره قبطر هم فکر کنم اومده، دو بار رس اومده تو قرآن، اشتباه نکنم. فرقان یه جاست، قاف یه جا. شما برید تو سوره فرقانش ببینید، با جستجوی جامع التفاسیر بگردید، این واژه اولین بار کجای قرآن اومده، اونجا برید بررسی کنید. مسیح خب اولین بار 45 آل عمران اومده تو قرآن، المسیح. نباید برید سوره نساء مثلا آیه 160 اندی رو بگردی. اولین موضع تو قرآن اونجا ببینید درباره مسیح ایشون چی گفته، چرا بهشون گفتن مسیح، از مسح جامد مشتق، اگه مشتقه مشتق چی و امثال اینا. عرض بنده این بود آقایون، شما چه تو حدیث فهمی چه تو قرآن فهمی، حدیث فهمی رو میخوای متوجه بشی کتاب روش فهم حدیث آقای مسعودی رو بخونید. اگه میخوای قرآن بفهمی، مجمع البیان بهترین روش اجتهادی داره در فهم قرآن به ما یاد میده. میگه اول آیه رو بخون. ای آقا بحث اختلاف قرائت، پس من باید دارم مبنامو معلوم کنم. بله باید داری معلوم کنید. دیگه کارهای شما تو کارهای حوزویتون جایی هم تو علوم حوزوی نیست، باید خودتون برید حل کنید، برای خودتون تعیین مبنا کنید. آیا شما درباره اختلاف قرائت اون نظر رو دارید که میگید قرائت پیغمبر گم شده، باید بگردیم دنبال این که با بحث کنیم، باید آیه هم مثل حدیث باید اول بار بخونیم، یا نه مبنای شما مبنای خدمت شما عرض بکنم که مرحوم علامه مصطفی صاحب التحقیق هست، مبنای عبدالحسین طیب در اطیب البیان هست، مبنای آی معرفت در التمهید هست، مبنای همه اینا که میگن مبنای اولو دارن، یعنی میگن ما قرائت پیغمبر در اختیارمونه، مبنای آیت الله سبحانی هست، مبنای آیت الله مکارم هست، مبنای حضرت امام در آداب الصلات هست، مبنای مرحوم آیت الله خوشوقت هست. این بزرگواران همشون به اتفاق میگن قرائت پیغمبر گم نشده. مثلا اون آقایی که خونده ملکی اومدین اشتباه کرده که این کاری کرده، اونی که خونده کفا ان احد کار غلطی کرده، نباید این کاری میکرده. اصلا لذا این تیکر از مجموع البیان اصلا بحث نمی کنن تو تفسیر. اولین حالا ارزم اینه تو قرآن حداقلش این آقا قرآنی که الان داریم میخونیم چیه؟ همین قرآنی که تو دستمونه. من میخوام این آیه رو بفهمم. برای فهم این آیه اولین کار، اگه اختلاف قرائت رو قبول ندارم، قرائتش رو بذار کنار، تو قرآن، تو حدیث نه، تو حدیث اینو میخوای، تاکید دارم میکنم، تو حدیث شما حدیث رو قبل از اینکه معنا بکنی لغت‌نامه رو باید بذاری بغل دستت، هی رفت و برگشتی. آقا من اینو میخوام یفرحون بخونم، اجازه داری بخونی یا نه؟ اول باید نگاه کنی ببینی فرحه آیا به باب تفعیل رفته یا نرفته. اگه رفته تازه میتونی بگی آقا یه احتمالم اینه. یفرحون اجازه دارم بخونم یا نه؟ اول باید ببینی لغت‌نامه میگه فرحه متعدی استعمال شده یا نشده، تا بعد اصلا ببینی میشه خون یا نمیشه خون. پس اینا میبینی یه حالت رفت و برگشتی داره، خوندن با معنا کردن با لغت. آقا اولین کار لغت، لغت که هن شد، کار بعدی چیه؟ ترکیبه. این کار مجموع البیان میتونید یعنی چی؟ یعنی شما تا لغت رو نگاه نکردی حتی ترکیب کردن آیه رو ندادی. و میبینید چقدر عجیبه، ما تو حوزه این همه نحو میخونیم، این همه آیات قرآن رو ترکیب میکنیم، بدون اینکه دست به کتاب لغت بزنیم. رب زدنی علما، اونا که تو کلاس از من شنیدن نگن، علما نقشش اینجا. شما برید تو همین قوم از اساتید نحویش هم که سوال بکنید که همشون تاج سر بنده، غالب اساتید همین اشتباهی که دوستمون گفتن رو انجام میدن. تا میگی رب زدنی علما، میخو علما معلومه تمیز دیگه. برید کتاب اعاریب قرآن رو نگاه کنید، الجزل ببینید، اعراب درویش رو ببینید، کشاف رو ببینید، مجموع بیان رو ببینید، ببینید زیرش خط کشتن نوشتن چی؟ مفعول دوم. ای مگه زاده ای دو مفعولی داریم یا نه؟ تحقیق لغت باز کنید هم یادم. زاده، شما الان میخواید برید رب زدنی علما، زاده رو میخواید تو لغتنامه ببینید. آیون چند جای لغتنامه رو باید برید ببینید؟ زوده و زیده رو باید بریم ببینیم. البته اگر شعر شیخ بهایی رو حفظ باشی به جای دو جا یه جا رو میری میبینی. و از مسکه یست کس و نوزن سیز نسکو و زنسی سزوی وزهی است. چون این عجوفه، این یه بیت شعر تو صرف ساده برده بود، چون این فعل عجوفه و من الان میدونم رب زدنی علما در واقع الان مضارعش چی بوده؟ یزیدو بوده که شده امرش زد، درسته؟ یزیدو امرش میشه زد. پس چون عجوف بودنش که معلومه، من فقط گیر کردم زودست یا زیاده. وز مسکر یز کسا نو سن سید. نو سن سید چی میگه؟ چون حرف ال وسط اومده، نو سن میگه نصره ینصره یا سمعه یسمعو، اصلا توش کسره نداره، درسته؟ نصره ینصره یعنی زاده یزودو، یا چی؟ سمعه یسمعو یعنی زاده یزادو، اما یزیدو دیگه نمیشه. اما سیز اون یه اون وسط میگه اجوف یایی یا سمع یسمعو، یعنی یا یزادو میشه یا چی؟ ولو یزربو یعنی یزیدو. اگر اون شعر شیخ بهایی اینجا تو مراجعه به لغت به ما کمک میکنه که بعضی ها میگه حالا حس بکنیم که بعض مثلا که یز کسا نوسون سیز مثلا حالا سینم این مثلا به چه دردی میخوره، یا اون سنزدت، اینا خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی، اینا کار ما رو تو لغت سریع‌تر میکنه. بعضی جاها ممکنه که آدم احساس بکنه حالا بابا حالا زوده رو میبینیم زیده رو میبینیم، ببین تو الوسیط نگاه میکنه تو هم میبینی زوده و زیدهش خیلی مختصره، اما وای به حال اون وقتی که باز بکنی بخوای حالا قاموس المحیط ببینی، اون وقت متوجه میشی که اون شعر چقدر ارزش داره. چون یک صفحه یا دو صفحه باید اینجا رو ببینی، دو صفحه اونجا، یه دفعه دو صفحه کارتو کم میکنه اون شعره توی مزیدها، توی اله ها عزم خواهم. حالا اون شعر اونا که رمزگذاریشو بلد نیستن یا حفظ نیستن حتما حفظ بکنن، چون کار لغت آسون میکنه. آقا نوسان سیز به ما میگه این رب زدنی علما کجا رو باید ببینی؟ زیاده. زیاده رو بفهمم پیدا کنیم ببینم. ای کاش که اینجا نرم افزار نمیداشتید برای الوسیط، تو این چاله میافتادید که اول میرفتید به جای اینکه زیاده رو ببینید چی رو ببینید؟ چون تو لغتنامه که ننوشته که این زوده یا زیاده، میرسه زاده. تو لغتنامه یه دونه زاده داریم که جلوش یه خط تیره داره یه ذمه داره، یعنی زاده یزود، و مصدرش هم چیه؟ نه
زاوده فکر میکنم. الان شما چون نرم افزار یادتون دارید استفاده میکنید به این نکته نمیرسید. نکنید تو نرم افزار خیلی راحت شما میای اینجا حرف ز رو پیدا میکنی، چون تا دو تا حرف علامت گذاری شده اینجا سری میزنی زبه چیه؟
زبه.
بله
از قلبه
بله بله نمه کنیم اینجا ببینید آقای نه نه کنید این علامت سیاه زاد یزود و باز اینجا شعره. حالا شما میگید آقا از مسترش میفهمیم، مسترش زوده، کسی نگه زودنا دیگه، فردا اگه کسی بگه تیراندازی میشه داره بشه، الفشو باید بندازید زود، مسترش زوده یعنی اعد چی؟ زود یعنی توشه ای تهیه کرد. درسته این معنای زاده، معنای دیگه هم براش نگفته، همینه. یه دونه هست لازمه یا متعدیه؟ لازمه متعدیه؟ لازمه. بعضی از اوقات مثلا فرض کن مسترش فرض کن زیادته، این زیادت یه بوده در اصل یا زواده بوده در اثر قاعده اعلال به زیاده تبدیل شده، معلوم نمیکنه. دوباره اینجا شعر همون وقت مثلا که از کسا نوسون سیز به شما کمک میکنه که چون ذمه داره پس حتما چی بوده؟ این واویه. شما لذا باید بیاد جلوتر، باید بیاد پایینتر، پایینتر بیاد این بار زیاده رو پیدا بکنید. یعنی بعد از این که زبل یا کنید الان اینجا زبله بود زبله تموم میشه تا زینه که زب نبوده میرسه. درسته؟ بعد تازه دوستان میگن صفحه بعدش میاد وارد چی میشه؟ تازه وارد زیجه میشه، یعنی این بار زیجه. خب اینجا میاد زاده رو پیدا میکنید آقایون؟ زاده چی نوشته اینا؟ بالای سر زاده رو چی نوشته؟ یه دونه زاده یزیدو داریم، مصدر شیه بگو، هم زیده هم زیاده. یه دونه فعل ثلاثی مجرد میتونه چند تا مصدر داشته باشه، کتب یکتوبو کتابن و کتابتن و کتبن و و و پنج تا مصدر داره، اینجا دو تا مصدر داره. این لازم یا متعدیه؟ لازمه، چون مفعولی براش نیومده. معناش چیه؟ نما و کسره. این واو چه واویه؟ واو تفسیریه، یادتون باشه. این که تو علم اصول میگن در واو اصل عدم و تفسیر است، در لغتنامه اصل بر این است که واو برای چی است؟ تفسیر است. اتفاقا تو لغتنامه این قاعده دقیقا عکسه. چرا؟ چون لغتنامه میگه نیا کن زاده یزیدو، تو معنی کدوم اینا رو بلدی؟ نما رو بلدی؟ به خود طرف فکر میکنه میگه آره نما یعنی نموف کرد، رشد کرد. میگه آها کسوره چی؟ میگه کسوره رو بلد نیستم. میگه خب معنیش همون نماه، اینجا منظور من از کسوره همون نماه. یه موقع یه کسی نما رو نمیدونه که اصلا نمیتونه بخونه الان اینجا نما نما این چیه، حرکتش هم که نذاشته متاسفانه. میگه کسره رو بلدیم، میگه آره کسره یعنی زیاد شد. میگه خب نمام چیه؟ همون معنا رو داره. این خیلی به درد میخوره، قاعده خیلی مهمی در همه لغت‌نامه‌ها، نه فقط المعجم الوسیع. آره آره، مثلا مسکی کارم مثلا میگه که چه میدونم یه واژه فارسی میگه، میگه این معناش چیه، جلوش دو نقطه میذاره مینویسه مهر و محبت. از این واوای تفسیری تو لغت‌نامه زیاد استفاده میکنن که یکیشو نمیدونستی حداقل با اون یکی دیگه متوجه بشی. نما و کسره یعنی رشد کرد، زیاد شد. بعدیش یه خط تیره گذاشتن، این خط تیره رو تفسیر بفرمایید. یعنی مازیش زاده، مزارش یزیدو، مسترش. چون قبل از دو نقطه هیچ مستر دیگه این ننوشته، معناش میشه چی؟ مستر همون مستر قبلی است. یعنی اینجا مسترش هم زیده هم زیادت. معناش چیه؟ چند مفعولیه؟ متعدی یک مفعولیه. گفتیم الوسیل اول لازم میاره، بعد یه مفعولی، بعد اگه دو مفعولی بود دو مفعولی. معناش چیه؟ جعله یزید. جعله یزید یعنی چی؟ جعله آیون توی صرف ساده معانی ابواب خیلی کلاس ها متاسفانه ناظر به لغتنامه درس نمیدن معانی ابوابو. معانی عبابی که اونجا نوشته همش تو لغتنامه کاربرد داره. جایی که می نویسه جعله فلان، این یعنی میخواد بگه این متعدی حالت قبله. جایی که می نویسه متابع فلان، یعنی این متابع است.
آیا جعله یزیدو یعنی جعله زائدن؟ منطقه عزیزا مستحضرن این جعله ایست که فعل ناسخه در سر مبتدا و خبر میاد. خبر میتونه هم خبر جمله باشه هم خبر مفرد باشه. وقتی میگه جعله یزیدو یعنی جعله زائدن، خبرش یا اسم قرار بده یا همون فعل قرار بده، ولی چون فعل قبلا اومده همون فعل رو میاره. جعله یزید یعنی او را زیاد شونده قرار داد، یعنی به طرف زبان ساده تر بگو زیادش کرد، یعنی اکثره او یا کثره او، میتونست اینجوری هم بگه. پس بخواد بگه این الان متعدی همون معنای قبلیه. آقا این خط تیره رو دوباره برای من تفسیر کنید. زاده یزید و مصدرش چیه؟ همون زید یا زیاده، همونه همونه، چون قبل از دو نقطه مصدر دیگه ای ذکر نکرد. اما بقیهش چند مفعولیه؟ دو مفعولیه. مفعول اولش یه شخصیه فلانه، مفعول دومش یا خیره یعنی یه چیز خوبی یا نه، یعنی غالبا چیزای خوب میاد بعدش، اما ممکنه چیزای غیر خوبم بیاد. او غیره او، یعنی حالا خیر، پس میگه میتونست بگه فلانن از شیعه، ولی این کار نکرد. میخواد بگه غالبا مفعول دومش از چه مدلی میاد؟ از خیر، یه چیز خوب. ها معناش چی آقایون؟ اعتاهو ایاهو، برگردونید، اعتاهو هه میخوره به به فلانن، ایاهو میخوره به خیرن او خیرهو. درست شد؟ باش یه جمله بسازید. میگیم که جعل زیدون امرن خیرن یعنی چی؟ یعنی زید اعطا کرد به امر یه چیز خوبی رو، مثلا مالن یا علمن. زید به امر علم اعطا کرد، داد. اصلا توش معنی زیاده است؟ نخوابیده. کسی اشکال نکنه بگه تو آیه قرآن رو میخوای با معجم الوسیط بفهمی؟ نه، حالا فعلا ما بنامون بر اینه که با این بفهمیم، تا بعدا ببینید کار کنید، ببینید اینا استنادات از همون لغت قبل داره. من خیلی جا با الوسیط کار کردم و دیدم انصافا استناداتش به قبل خوبه، چون بعضیا یه قدحی دارن به المعجم الوسیط، ناچارم که این عبارت رو از همین کتاب درآمدی بر لغت شناسی حوزه که کتاب رسمی تدریس لغت در حوزه هست، این رو درباره المعجم الوسیط براتون بخونم، به شرط اینکه شما یک صلواتی ختم بکنید. کسایی هم که با قاموس و نور میخوان کار کنن، خوشبختانه این کتاب، اینم یادم اومد بگم، از صفحه 119 صفحه 119 تا صفحه 124 معرفی نرم افزار قاموس و نوره، و یه سری ویژگی های خیلی خوب بالاخص توی صفحه 123 و 124. سربرگ پژوهش در لغتش رو باز کرده توی این دو صفحه. این دو صفحه رو حتما بخونید و امشب یه خود باش کار کنید. پژوهش در لغت، یعنی اینا، این سربرگ اینجا، اینم حیفم اومد که الان نگم، بگذاریم حالا تا پیداش بکنیم بیاریم دیگه. اینا آنیا کنی سربرگان مختلفی داره: نمایش، جستجو، آیات در کتب، پژوهش در لغت. این پژوهش در لغتی که اصل کار شما با قاموس و نور با این رسالتشه، اینو تو این کتاب اومده آموزش داده. چیزای جالبی داشت، خود من بلد نبودم، با خوندن این یاد گرفتم. در باره معجم الوسیط هم ناچارم این عبارت رو بخونم، صفحه 123 و 124 این کتاب. آیون برای نوشته در صفحه 109 این کتاب المعجم الوسیط رو به صورت مستقل معرفی کرده، نوشته که برای مکالمه عربی، فن ترجمه و استفاده از متون مختلف عربی، به استفاده از لغتنامه های ویژه نیاز داریم. برخی از این لغتنامه ها با بیان معانی مترادف امروزی هر کلمه در زبان عربی فهم متون عربی را تسهیل می نماید. یکی از بهترین این لغتنامه ها المعجم الوسیط است که حاصل تلاش گروهی از اساتید و فرهیختگان است که در این دست با این معجم آشنا می شویم و توضیحات داده و یه مقدار آینی که این معجم الوسیط و مثلا این کتاب رو حتما امشب دانلود بکنید، یکی دیگه کارهای در منزل بنویسید. چند تا کار دادم امروز بهتون، بعد از اون بیکار نباشین. یکی از اونها اینه که صفحه 109 تا صفحه 113 این کتاب حتما بخونید تا فردا که جلو بیافتیم. کتابش هم لازم نیست بخرید، گفتم دیگه قابلیت دانلود رایگان داره از مرکز متون حوزه. tmd.ir اونجا برید دانلود رایگان بکنید این کتاب رو. جالبه که حوزه تو بخش لغت هم فقط همین یک کتاب اونجا گذاشته برای دانلود، یعنی ظاهرا همین تنها کتاب فعلا. بگذاریم آقایان، برمیگردیم به معنای زاده.
خب ما تازه الان یه چیزی رو متوجه شدیم، داشتم رابطه یه لغت و نحو رو براتون میگفتم. آقا ما نمیتونیم دست نزده یه به لغت آیه رو ترکیب کنیم. رب زدنی علمن، چی میشد که تا حالا ما هی میگفتیم علمن تمیزه؟ چرا این اشتباه رو میکردیم؟ چون به لغتنامه دست میزدیم. در فارسی ما فعل دو مفعولی چون نداریم، درسته؟ فوری میگم رب زدنی علمن یعنی خدایا زیاد کن یا رشد بده، رشد بده من را. چون جعله یزید، دقت کنید، جعله یزید یعنی او را رشد کننده قرار داد یا زیاد شونده قرار داد. یعنی تو رب زدنی علمن میشه اینجوری هم معنا کرد، بگیم پروردگارا من را نمو بده، نما، نمو بده، نه که زیاد کن. زیاد کن که اینجا معنی نداره. خدایا من را نمو بده، رشد بده از نظر چی؟ علم. اما این مشکل داره، علتش این هستش که تا وقتی بشود مفعولون به گرفت، تمییز نقش مرجوحه، که دیگه من تو کلاس نحو مفصل یه قاعده درست کردیم، حروف اختصاری براش درست کردیم، حظ مطل. با اون قاعده ما توضیح دادیم که تمییز چقدر نقش کم کاربردیه در عربی بخلاف مفعولون به. لذا کتب عارب قرآن غالبا اونایش که عرب بودن و به لغت دست می‌زدن، همین مجموع البیان رو برید ببینید، رب بزنی علمن، ببینید علمن رو تو بخش الاعراب چی ترکیب کردیم مثل مفعول دوم. و اگه مفعول دوم شد تازه میتونیم آیه رو دقیق معنا کنیم. پروردگارا به من علم عطا کن، به من علم عطا کن، که طبیعتش اینه چون به علم قبلی اضافه میشه در نهایت علمم هم زیاد میشه. ولی اونی که داره طلب میکنه اینه، رب اعتنی علمن، خدا به من علم بده. لذا اینا رو نباید ما تمییز بگیریم. من ببینم که این بحث روش مجموع البیانی تموم شده که امروز بهتون بگم بله اجمالا. برای شما فقط یه سوال پیش میاد، آقا مجموع البیان قرائت حجت لغت اعراب صرف کو؟ یعنی اصلا مجموع البیان عنوانی به نام الصرف، اللغه تو دلش مباحث صرفی هم مطرح میشه. این همون چیزیست که من یه بار به بعضی از اساتید صرف گفتم ناراحت شدن، گفتم به نظر من اساسا علم صرف علم مستقلی نیست، علمیست در خدمت چی؟ لغت. اما ببینید چقدر غلط این آموزش صرفی که الان تو حوزه داریم، آموزش منسلخ است لغت، این آدمو به جایی نمیرسونه. پس ما باید یه بار دیگه برگردیم صرف ساده رو این بار با لغت نامه یاد بگیریم تا بتونیم آخر سر بگیم صرف یاد گرفتیم. و میدونید مجموع البیان چی میگه؟ حرف پایانی. حالا نمونه هایی از تاثیر لغت در اعراب رو حالا باز به یه مناسبت دیگه تو فیشی اگه رسیدم براتون میگم با کار عملیش که برید ببینید. میخواد بگه شما اگه میخوای یه آیه رو معنا کنی، چون مجموع البیان ذیل همه آیات این ریلو داره، لذاست که اینقدر از قدیم توصیه میشد مجموع البیان بخونید. همین علامه حسنزاده میگه فرمان که یک دور ما کل مجموع البیان از مرحوم علامه شهرانی درس گرفتیم، اینقدر اهتمام داره. همین آقای قرائتی میگه ما زمان تحصیلمون مجموع البیان بحث میکردیم، با هم بحثمون ممکنه لمعه میخوندیم. مجموع البیان خیلی تفسیر مهمیه. آیت الله جوادی میفرمان شیعه سه تا تفسیر قرآن نوشته، مجموع البیان، صافی، المیزان. مجموع البیان اگه مجمعه یه دلیلش اینه، روش اجتهادی و مرحله به مرحله فهم درست قرآن رو ما یاد میده. چیزی که طلبه های ما الان تو درس خارج گاهی میرسن میگن آقا ما یه همه درس خوندیم تو حوزه ما، ولی الان با یه آیه قرآن مواجه میشیم الان نمیدونیم الان ما چی کارش باید بکنیم، با یه حدیث مواجه میشیم نمیدونیم الان ما چیکار باید بکنیم. اون کتاب روش فهم حدیث به شما گام به گام یاد میده، میگه تو اصلا حدیث دیدی مواجهت باید قدم به قدم این باشه. مجموع البیان به شما قدم به قدم یاد میده، میگه چیکار کن تا برسی به چی؟ به المعنا. اگه لغت رو ندیدی چطور میخوای آیه رو معنا کنی؟ احتمالات مختلف لغوی رو ایشون وقت تو بحث المعنا میده. و ببینم اگر مطلب دیگه ای مونده باشه. عدم توجه، اینم بگم به عنوان نکته پایانی خیلی سریع، بعد دیگه نکاتشو میذارم فردا براتون میگم، چون یه کار کارگاهی داره اینو ببندم، کارهای کارگاهیشو نبینیم فعلا، فقط یه ارجایی بدن آقایان. بله اونجارم ببندم. خیلی خوب آقایان، عدم آخرین بحث ما امروز تمام، که دیگه حداقل فردا بگم اهمیتو گفتم دیگه، فایل اهمیتو گفتم. آقایان عدم مراجعه به لغتنامه منجر شده که ترجمه های قرآن فراوانی ایراد دارن، کتب حدیثی تو ترجمه ها زیاد اشتباه و اشکال داریم، طلبه های ما تو فهم آیه و حدیث خیلی گیرن،
آقا میشه نمونه به ما نشون بدی ایمان بیاریم؟ آقا برگردونید دوربین رو، من یه بار این چهار تا کتابو دوباره بگم. از قرآن شروع میکنم، نقد آموزی ترجمه های قرآن آقای سید محمد رضا صفوی که انصافا آدم دقیقی است و به اعتقاد حقیر بهترین ترجمه قرآن فعلا مال ایشونه، سید محمد رضا صفوی مبتنی بر المیزان مرحوم علامه طباطبایی، آدم دقیقیه تو لغت تو صرف تو نحو. ایشون 8 جلدم تا الان ازش تفسیر آموزشی در اومده، بوستان کتاب چاپ کرده، حتما دوستان ببینن اون 8 جلدو. آیه جعفری که سوال کردی، یه کار دیگه که میتونی انجام بدی اینه که اون 8 جلد دوری بخونی تا 14 جلد قراره بشی. آیا این کتابو بخونی تا موارد متعددی که مترجمین قرآن تو چاله افتادن در اثر عدم مراجعه به لغت، که فردا حالا میخوام کار کارگاهیش انجام بدن، یعنی میخوام چند نمونه تو لغتنامه‌های مختلف رفقایی که قاموس و نون ندارن دیگه فردا داشته باشن، چون من همه جا دیگه فردا از الوسیط حاضرست نمیدم، توی لغتنامه‌های میبرم تو ببینید اشتباهات چیا بوده، اشتباهات مهم. کتاب دیگری هست به نام تأثیر علوم ادبی در فهم قرآن، آقای محمد فلاحی قومی، از صفحه 78 تا 95 ش بحث لغته، میتونید ببینید نمونه هایی رو که عدم توجه به اونا منجر به چه اشتباهاتی در فهم قرآن شده. کتاب و بوستان کتاب چاپ کرده که فکر میکنم نیاز به شماره تلفنش نباشه. کتاب دیگری که عرض میشه کتاب آسیب شناسی حدیثه که صفحه 154 تا 196 گفتن 5 6 مورد کرده ایشون، تفکیک خیلی خوبی کرده که مثلا فارسی زدگی چه مشکلاتی درست میکنه، عدم توجه به هم معنایی به ترادف چه مشکلاتی درست میکنه و و و خلط اصطلاح و لغت، اینا رو فردا رو یه نمونه هاشو تو لغت عملا باهاتون کار میکنم ببینید که اینا صفحاتشو زدن. و کتاب دیگرم که معرفی کردم همین درآمدی بر فهم حوادث مشکل صفحه 22 تا 65 این رو دوستان میتونن ببینن. دیگه این روزها من شاید بعضی از اینا هم فاکتور بگیرم، تا فردا باید فکر بکنم ببینم امروز دوست داشتم چقدر مطلب بگم، فردا رو چجوری باید مدیریت بکنم. خود کار کردن با موجم الوسیط 12 مرحله داره، من باید این مراحل یک به یک تو کلاس براتون اجرا کنم، یعنی هی گام به گام هی یه چیزایی رو میگم، هی توی چاله ای میافتید دوباره از اون چاله در میاد، باید یه نکته جدید بگم، شده 12 مرحله. اون 12 مرحله رو باید ببینم به یه نحوی بتونم تلخیصش بکنم ارائه بکنم، دیگه حداقل الوسیط حتما باید تموم بشه. من شاید همه اینا رو نگم، اینا رو لطف کنید کتاباشو تهیه کنید ببینید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات ختم
الله. طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم. الله الله الله.